هفته صبح قراره که باز هم خبر بشنویم و میز خبر.
شصت ثانیه با سلامت.
روز شما بخیر باشه شنوندگان عزیز و باز هم چند خبر. فرمانده هوا نیوز ارتش از ساخت بالگرد ملی تا پایان سال خبر داد. به مناسبت روز ارتش، فرودگاه های تهران از ساعت 7 صبح تا 11:30 دقیقه تعطیل است. وزیر کار از بیمه شدن 750 هزار کارگر جدید خبر داد. پرداخت تسهیلات بانکی فقط با صورت حساب های الکترونیکی. محصولات لبنی تا پایان ماه مبارک رمضان هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهد داشت. بازار راکد خودروی تهران، عرضه کم از سوی خودروسازان دلیل اصلی التهاب بازار. از امروز شکر یارانه‌ای کیلوی 16350 هزار تومان عرضه می شود و به زودی تدوین برنامه هفتم توسعه کشور آغاز می شود. هفته و یک دقیقه از دوستان شنونده در ادامه شما را دعوت می‌کنم با موضوع پلاک سوم از مجموعه برنامه به زندگی سلام کن همراه باشید.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، جایی برای خریدی آسان و بی‌دغدغه، تنوعی بی‌نهایت از فرش، مبلمان، لوازم خانگی و کالای دیجیتال با امکانات بی‌نظیر پرداخت، تضمین قیمت و ارسال رایگان. و این بار طرح فروش فوق‌العاده کولر گازی با شرایطی ویژه، خرید آسان کولر گازی در سرای ایرانی، قم، سرای بزرگ ایرانی.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
بررسی رویدادهای روز سلامت در به زندگی سلام کن.
اینجا میسه خبر برنامه به زندگی سلام کن هست و سوژه‌ای که قراره که دربارش صحبت کنیم نصب پلاک سوم روی خودروهاست. خب چند روزی هست که صحبت از پلاک سوم میشه و خدمتتون بگم که ماجرا برمیگرده به سال 84 که سال 84 قانون نصب پلاک سوم تصویب شد و از اون تاریخ تا به امروز که هنوز خبری از نصب پلاک سوم نیست. اما در خصوص خود پلاک سوم خدمت شما بگم که این پلاک در قالب دو چیپ روی پلاک زیر شیشه جلو و زیر آینه ماشین نصب میشه و حاوی اطلاعات مالک و خودرو هست در حجم مشخصی. این حجم مشخصه، در حد 30 تا 90 کیلوبایت هست. سرور هم که فکر کنم دست پلیس راهور باشه. و اما خوبی پلاک سوم اینه که خیلی سریع میشه خودروی سرقتی رو شناسایی کرد. خب در ارتباط با همین موضوع و جزئیات پلاک سوم با جناب سرهنگ علی محمدی رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور صحبت می کنم. جناب سرهنگ محمدی عرض سلام و روز بخیر دارم خدمتتون. طاعات و عبادات قبول. جناب سرهنگ محمدی صدای ما رو ندارین جناب سرهنگ. خب همکاران تلاش میکنن که مجددن ارتباط رو با ایشون برقرار کنن. محور اصلی گفتگوی ما در ارتباط با پلاک سوم اینه که چرا از سال 84 که قانون نصب پلاک سوم تصویب شده هنوز اجرا نشده و البته به غیر از این که امکان شناسایی خودروهای سرقتی با استفاده از پلاک سوم وجود داره، چه مزایای دیگه‌ای در واقع پلاک سوم میتونه برای مالک خودرو داشته باشه. هرچند که روز گذشته هم سردار هادیانفر تاکید داشتن که از نیمه اول 1401 تصمیم بر این دارن که پلاک سوم رو روی خودروها نصب کنن. خب ارتباط ما با جناب سرهنگ محمدی برقراره. جناب سرهنگ محمدی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
خیلی ممنونیم. جناب سرهنگ، ابتدا راجع به مزیت این پلاک سوم بفرمایید. من به یک مورد اشاره کردم، اینکه امکان شناسایی خودروهای سرقتی رو در اسرع وقت برای پلیس هموار میکنه.
بله، پلاک سوم ابتدا باید عرض کنم که یک پلاک فیزیکی یا فلزی نیست، یک پلاک دیجیتال هست، الکترونیکی هست، که میتواند بر روی شیشه خودرو یا هر کجای بدنه خودرو نصب شود.
بله.
پلاک سوم قابلیت های زیادی داره. خب همونجوری که شما فرمودین، یکی از قابلیت ها امکان کشف خودروهای سرقتی توسط پلیس هست. در زمینه تخلفات رانندگی و شناسایی خودرو، اصالت خودرو و شناسایی مالک بدون این که از خودرو طرف پیاده بشود و بدون این که خودرو رو نگه داره، میتواند پلیس خودرو رو کنترل بکند. آیا این برفرض این پلاک فلزی که روی خودرو هست، آیا واقعا اینهایی که مخدوش میکنن پلاک هاشون و اینها قطعا کشف میشن به راحتی؟ اگر تخلف رانندگی انجام بدن در جاده ها از جمله همین سرعت، اینها رو می شود با این دستگاه پلاک الکترونیکی در دستگاه های خانشی که یا RFID خانشی که نصب می کنند در جاده ها، اینها هم قابل کنترل.
بله. خب این از مزیت هاست. جناب سرهنگ اشاره فرمودین که در هر بخشی از خودرو قابل نصب هست. خب این سوالم پیش میاد که یکی از مزیت ها خب اینه که میتونه به شناسایی خودروهای سرقتی کمک کنه. اومد و سارق دقیقا این پلاک رو از روی خودرو برداشت.
دقیقا اولا که یک چیزای امنیتی داره، به عنوان مثال یک حالت تلقی داره. وقتی که اینا برداری خورد میشه، وقتی که خودروی میاد این پلاک سومش با دستگاه‌های خانش یا دستگاه‌های RFID نداشته باشه یا نخونه، قطعا این پلیس این خودرو رو متوقف میکنه.
چه عالی.
دستگاه‌های کنترلی. بله.
خب برگردیم به این که چرا این قانون هنوز اجرا نشده از سال 84، الان هم که سال 1401.
خب در هر صورت از سال 84 همین پلاک، خب پلاک ملی خودش یه پروژه بزرگی بود، همونجوری که همه شهروندان عزیز استحضار دارن. خب قبلا خودروها پلاک محور بود، یک خودرویی با پلاک خودرو خرید و فروش میشد و با اجرای این آیین، خب اینها زمان مشخص نکرده بود از چه سالی پلیس شروع کنه. با توجه به امکانات اعتبارات، ما اومدیم ابتدا خب پلاک های ملی که الان هر شخص میتواند سامانه‌ای درست کردیم که کلیه سوابق خود رو برای مالک خود رو ثبت به لحظه، تمام اتفاقات برای خود. قبلا اینطوری نبود، برای با وسیله نقلیه خرید و فروش میشد. این سامانه رو تکمیل کردیم. خب با توجه به سیستم ها، سامانه ها، تکنولوژی که پیشرفت میکنه و ضمن اینکه این تکنولوژی رو ما نداشتیم در داخل کشور، شرکت های دانش بنیان اومدن اعلام آمادگی کردن. خب ما هست وابستگیمون به ارز و خارج کم باشه، طبیعتا با تکیه بر تکنولوژی روز داخلی ما باید این کار انجام بدیم، چون که همون جوری که همه مردم استحضار دارن، ما در چندین سال در تحریم هستیم.
پس بخش اصلی جناب سرهنگ برمیگرده به این که این تکنولوژی رو ما نداشتیم.
بله، قطعا الان شرکت های دانش بنیان آمدن اعلام آمادگی کردن که می توانند. ما در حال مذاکره با شرکت های دانش بنیان داخلی هستیم که انشاءالله اگر بشود در سال 1401 این کار انجام بشه.
بله. خب ظاهرا قرار بوده که از آبان سال گذشته این پلاک روی خودروهای مدل جدید نصب بشه، که باز با توجه به همون شرایط تحریم و اینکه فناوری لازم رو نداشتیم موکول شد به امسال، که به فال نیک میگیریم که شعار سال هم یکی از محورهاش دانش بنیان هست. امیدواریم که شرکت های دانش بنیان هم کمک کنن و زودتر پلاک سوم رو روی خودروها شاهد بشن. با توجه به مزیت های زیادی که داشت، که به نظر من اون بحث شناسایی خودروهای سرقتی باز به نسبت به سایر مزیت‌های این پلاک خیلی برجسته هست. سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ محمدی. بیش از این شما رو معطل نمیذاریم، چرا که میدونم جلسه ای دارید. ممنونیم از شما.
خواهش میکنم. خدا
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
قشنگ پرواز پرنده تو آسمون آبی، پاک شد از شب هرچی دود و دمه، شده یه روز حسابی. قدم بزن ببین همه لبخند رو لباشونه، هم رفته و شادی فقط تو دلاشونه. عاشقت میمانم، عاشق نو میخوانم، عاشق تا در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم.
من به یادت تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم. من کنار تو زندگیمو میسازم، من که با تو خوشم تنها باشم میبازم.
شما هر چند وقت یک بار برای معاینه چشم مراجعه میکنید برای اینکه ببینید وضعیت چشمان شما به چه صورته. 22652876 و سامانه پیام‌کوتاه 30102 در اختیار شماست تا ساعت 8 صبح، یعنی آخرین دقایق برنامه، برای اینکه در مورد موضوع صحبت کنید، تلفنی، پیامکی، هر طور که دلتون میخواد. ما قول میدیم که نظرات شما رو منعکس کنیم. حالا جالبه بهتون بگم در کودکان معاینه چشمی نقش بسیار مهمی در تکامل بیناییشون داره. از اونجایی که بینایی هم نقش مهمی در فرایند یادگیری بچه‌ها داره، اهمیت معاینه های دوره‌ای در کودکان خیلی خیلی بیشتر هم میشه. مشکل بینایی کودک گاهی به صورت افت تحصیلی و مشکل در انجام دادن تکالیف مدرسه خودشون نشون میده. در خیلی از موارد هم کودکان به این دلیل که نمیدونن دید طبیعی باید چطور باشه، شکایتی از دیدشون ندارن و این وظیفه شما والدین رو سنگین‌تر می‌کنه. مهدی آقای زینعلی از کرمانشاه گفتن آخرین بار 5 روز قبل جدیدم مراجعه کردن. خب خدا رو شکر، انشالله که چشماتون سالم بوده باشه. آقای حسین وسوقی که از همدان هم گفتن من چون در اثر حرارت 1700 درجه کوره های ذوب‌آهن مکانیک بودم، اونجا 60% از دید چشمام از بین رفته و تا آخر اون باید با عینک بسازم، ولی خب احتیاج به دکتر ندارم. خیلی متشکرم از شما.
با عرض سلام، من میتونم بگم که دقیقاً 1 سال پیش برای چکاپ دوره‌ای چشمام به چشم‌پزشک مراجعه کردم و خوشبختانه مشکل خاصی نبود. تغذیه مناسب دارم و استفاده از خوراکی‌هایی که برای تقویت چشمم مفید هستن همیشه جزء برنامه.
خانم مریم قربانی از مشهد هم گفتن سلام، آخرین بار 10 سال پیش بود، یه عینک آفتابی داشتم که موقع استفاده یکی از چشام تیر میکشید. فکر کردم به عینک آفتابی حساسم، ولی چشم پزشک گفتن که خیلی چشماتون مشکلی نداره، عینک آفتابی که بهتون فروختن شماره داره، ولی الانم باید مراجعه کنم چون مدتی شبها بیرون منزل کمی تار میبینم. عجب، چه عینک آفتابی عجیبی، عینک آفتابی شماره دار.
چشمامو رو باید خیلی مواظب باشیم. بعضی از عزیزان نه تنها نمیدن، میگن حالا ما عیب نداره، من هم عینک دوربین میزنم برای رانندگی، هم عینک نزدیک میزنم برای مطالعه، برای که فشار نیارم به چشام. یه وقتایی هست کسی غرور میگیره چشمی که عینک نمیزنم، و سعی کنیم سلامت داشته باشیم، مخصوصا با ورزش و گوش دادن رادیو سلامت و صدای خوب آقای حسنی عزیز. قربون شما بسوخی.
خیلی متشکرم، عجیب بود این چیزی که فرمودید شما. ولی بله هست، بعضی هم هستن خیلی جالبه. افراد غالبا بچه که هستن خیلی علاقه مندن عینک بزنم. من یادم خودم بچه که بودم خیلی دوست داشتم عینکی باشم، نمیدونم چرا، و شاید هر 6 ماه یه بار خانواده رو میگفتم که من چشام مشکل پیدا کرده، باید بریم پیش چشم پزشک. میرفتیم میگفت نه پسرم چشات سالمه، اصلا احتیاج به عینک نداری. خلاصه نشد. ولی الان که حالا یه درصدی در حد 25% و نیم نمره است و یه آستیگمات خیلی خیلی مختصر و دکتر توصیه میکنه که بعضی مواقع عینک بزن، من اون بعضی مواقع رو هم خیلی عینک نمیذارم. فکر میکنم این داستان برای خیلی هامون باشه، مشتاق به عینک در بچگی، بی تفاوت به عینک در بزرگسالی. خب یه نکته خدمت شما بگم در مورد چای یا به صلاح عامه چایی که خیلی هم با نمکه. میگن ایرانی ها همه برنامه هاشون رو با چای خوردن تنظیم میکنن، یعنی مثلا میگن یه چایی بخوریم بعد بریم، چاییمونو بذاریم خونه اونا بخوریم، یا چاییمونو بخوریم بعد درس میخونیم، چاییمونو بخوریم بریم ورزش. خلاصه این که این چایی حتما باید باشه جزء لاینفک برنامه. حالا الان که ماه مبارک رمضانه، معمولا دیگه در فاصله افطار تا سحر که اتفاق میفته، ولی اون زمانی که ماه رمضان نباشه و در هر زمانی در طول روز بشه چای خورد، این داستان رو شما احتمالا زیاد میشنوید. بریم سراغ بخش بعدی، نگاهی نو، باز هم در خدمت شما بخواییم.
صبحی خوبه که با انرژی مثبت و نگاهی نو شروع بشه. نگاهی نو.
سلام، صبح زیباتون بخیر و نیکی. دکتر میترا قاسمی هستم، متخصص روانشناسی، و امروز میخوام در مورد یکی دیگر از مهارت‌های زندگی تحت عنوان مهارت مدیریت هیجان‌ها با شما صحبت بکنم. توی کلینیک های روانشناسی خیلی از ما سوال میپرسن آیا تجربه هیجانات منفی نشانه ضعف و بیماریه؟ پاسخ ما روانشناسان اینه: خیر، همونطور که ما هیجانات مثبت رو تجربه میکنیم، هیجانات منفی هم بخشی از وجود ما هستن. ولی نکته مهم اینه که شما در هیجانات منفیتون قوطه‌ور نشین، یعنی اگر غمگین هستین غم رو تجربه کنین و بتونین پشت سر بذارین، اگر خشمگین هستین خشم رو تجربه کنین و بتونین پشت سر بگذارین. یادتون باشه ما در مورد دو دسته از اتفاقات دچار هیجانات منفی میشیم. برخی از این اتفاقات با مدیریت بحران قابل رفعن و وقتی مشکل رفع میشه هیجان منفی ما کاهش پیدا میکنه. برخی از این اتفاقات هم قابل رفع نیستن، یعنی ما هر چقدر تلاش کنیم خارج از حیطه قدرت عمل ما هستن. در این موارد چیزی که به کاهش هیجان منفی ما کمک میکنه پذیرش موضوع است. این واقعیت وجود داره که در این دنیا ما بسیاری از مشکلاتمون رو نمیتونیم دستکاری کنیم، ولی با پذیرش اینکه این مشکل در ما وجود داره و پیدا کردن راههایی که به تعدیل عوارض اون مشکل کمک میکنه، میتونیم هیجانات منفی خودمون رو کاهش بدیم. اگر بخوام به شما تکنیک آموزش بدم برای بزرگترین هیجان منفی، یعنی غم، خشم و ترس که در جامعه ما خیلی تجربه میشه، توصیه من به شما اینه که زمانهایی که احساس میکنین حال دلتون خوب نیست و درگیر حالات هیجانی ناخوشایند هستین، دوروبر خودتون رو شلوغ بکنین، یعنی افرادی رو باهاشون در ارتباط باشین که به شما حس خوبی میدن. در محیط خانه باقی نمونین که بخواین فکر و خیال بکنین، بیرون برین، یه تفریحی رو انجام بدین، موسیقی گوش بدین و ذهنتون رو از اون فضا کمی فاصله بدین. زمانی که آروم شدین با استفاده از تکنیک‌های حل مسئله و تصمیم گیری که در جلسات قبل خدمتتون توضیح دادم برای مشکلتون راه حل پیدا کنین و به این ترتیب به خودتون کمک کنین که بتونین از هیجان منفی گذر کنین.
هم همطور که میدونید از ابتدای ماه مبارک رمضان به همت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران پویشی را افتاده به نام به عشق علی، که هدف کار خیره، این که ما مشارکت کنیم و سهمی داشته باشیم در برآورده کردن نیازی به صورتی که امکان پذیر.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
7:21 دقیقه بریم چند تا خبر سلامت رو از گوشه و کنار دنیا کاری از امین قاسمی فر بشنویم. سلام صبح
به نام خدا. سلام به تو، سلام به دوستای خوب شنونده. انشالله که همه صبح خوبی شروع کرده باشن. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. عرض کنم خدمتت که یه مطلبی بگم، یعنی یه تحقیقی هستش که راجب فریب سلول‌های سرطانی با یه روش جدید، این رو در واقع اومده مرکز سرطان کالج پزشکی ویسکانسین آمریکا کار کرده و این مطالعه و این تحقیق انجام داده. قضیهش هم این هستش که اومدن یه درمان جایگزین رو به صورت خوراکی تجویز میکنن و در واقع این میاد کمک میکنه که در واقع ترکیب آهنیست برای که جلوی بیماری های عفونی و همینطور بیماری التهابی رو میگیره، ولی در واقع تونستن از همین روش استفاده بکنن برای اینکه سلول های سرطانی رو فریب بدن، جلوی تکثیر اونها رو بگیرن و اونها رو نابود بکنن. محققا اومدن در واقع این کار انجام دادن، نتیجه سالها تحقیق بود. اونطور که در واقع سرتیم این تحقیق گفته که ما سالها تحقیق کردیم روی این حوزه و حالا فهمیدیم که میتونیم از این فرایندهای وابسته به آهن توی بیولوژی سرطان استفاده بکنیم، سلول‌های سرطانی رو در واقع فریب بدیم و اونها رو جلوی تکثیرشون رو بگیریم، جلوی تولید مثلشون بگیریم و تو به قول معروف تو قلت نگهشون داریم، کم بشن و از بین برن. و حالا این اتفاق افتاده. حالا جالبه که نگاه میکردم یه شرکت نرم افزاری بزرگ، حالا اسمشو نگیم، یه بنیاد مالی دیگه به همراه این مرکز سرطانی اومدن، همه دارن در واقع این کار انجام میدن، به قول معروف حمایت مالی میکنن برای اینکه این تحقیقات رو بیشتر پیش ببرن تا به نتیجه برسه. برای خودشون هم خیلی شگفت انگیز بوده این اتفاق. برای سرطان اگه یه درمانی ایجاد بشه احتمالاً که نه 100% یک خبر بسیار بزرگ خواهد بود در سطح دنیای پزشکی.
خیلی خبر خوبی بود. آدم پای صحبت‌های تو میشینه، هم یک خبر علمی یاد میگیره، هم دوتا کلمه قشنگ. قلت رو من تا حالا خیلی فکر نمی‌کردم آدم بتونه جای استفاده کنه. علی آموختم
پیش میاد دیگه، تو سختی که باشی مجبور باشی.
من میتونم شما رو استاد صدا کنم. خبر بعدی استاد.
عرض کنم که خواهش میکنم از قلت بگذاریم.
آره. از قلت بگذاریم. آره. بریم سراغ کسرت.
آره، یه دونه فناوری جدید دیگه هم میخوام براتون بگم. اینم برای درمان احتمالی ایدز هستش، اون چیزی که ما ازش یاد میکنن. میدونین که این ویروس نقص ایمنی اکتسابی یا همون ایدز توی هر سال تقریبا حدود 1 تا 1.5 میلیون نفر در دنیا بهش مبتلا میشن و سال هاست که محققا دارن روی داروهای مربوط به اون کار میکنن. 40 سال، شاید بگیم بیشتر از 40 سال است که در این اتفاق میفته. کرونا مسعود باعث شد که این آزمایش ها و در واقع کارهای تحقیقاتی که راجع به ایدز میشد یه مقداری کاهش پیدا بکنه. اما حالا محقق های کالج پزشکی نوسورسن آمریکا اومدن روی یه فناوری جدید کار کردن، یه سری ژن ها رو شناسایی کردن که این ژن ها میان در نحوه تولید مثل ویروس ایدز نقش ایفا میکنن و از طریق دستکاری این ژن ها جلوی اون رو میگیرن و باعث میشن که در واقع تکثیر ویروس های ایدز کاهش پیدا بکنه. بنابراین اینم باز یه اتفاق بسیار اساسی هستش تو حوزه بیماری مثل بیماری ایدز که گفتم 40 سال هست به دنبال راهی هستن برای درمان اون. حالا محققان گفتن که احتمالاً این میتونه در آینده راجع به ویرایش ژن‌ها و درمان ایدز براشون کمک کننده باشه.
ان شاء الله.
همیشه سعی میکنیم یه چیزی راجع به کرونا هم بگیم دیگه، که حواسمون باشه کرونا ول نکرده و
همچنان حواسمون باید باشه.
عرض کنم که نتایج یه بررسی که صورت گرفته، یه تحقیق انجام شده، داره میگه که حتی کسایی که به صورت خفیف یا متوسط کووید 19 رو گرفتن، در مردان میتونه سطح پروتئین هایی که مربوط به عمل کرده تولید مثل هست در اونها رو تغییر بده و در واقع میزان باروری اونها رو مختل بکنه. این تحقیقات در ژورنال ASC هم منتشر شده بود که نشون میده سطح پروتئینی که مربوط به در واقع عمل کرده ارز کام تویده مثل مردان هستش رو این کووید 19 مختل میکنه. بنابراین یک بار دیگه محققان تأکید میکنن که حتما باید به عوارض جانبی، عوارض مانا و عوارض مختلفی که ویروس کووید 19 برای بدن انسان داره توجه بکنیم. در نتیجه یه بار دیگه توصیه بکنیم که هم مراقب باشیم، هم تکمیل دوزهای واکسیناسیونمون رو جدی بگیریم، و همین که خلاصه ایشالله حواسمون باشه یه جوری این چرخه ویروس رو از بین ببریم تا دوچار این عوارض مختلف ویروس کرونا نشیم.
انشالله. تمام شد.
با اجازه شما.
خیلی ممنون، متشکرم.
در قلت بود خبرها.
آره خیلی.
فردا داریم تو کسرا.
در قلت بود، حالا یه فردا خبرهای بیشتری داریم. متشکرم استاد.
ممنون از شما.
روز خوبی داشته باشیم. خداحافظ. امیدوارم که همیشه لبخند روی چهره مبارک شما باشه و همیشه بخندید، چون با لبخند آدم ها قطعا و حتما زیباتر هستن. مزه سلامت.
رادیو سلامت، مزه سلامت.
سلام، به مزه سلامت خوش اومدید. امیدوارم هیچ وقت گذرتون به چشم پزشکی نیفته. معمولا ما وقتی چشممون ضعیف میشه میذاریم، وقتی دیگه هیچ جا رو نمیبینیم میریم پیش چشم پزشکی. یعنی در حدی چشممون ضعیف میشه که بزرگ شدن بچه‌مون رو نمیتونیم ببینیم. یه جایی هست به نام سنجش بینایی که میتونید تشریف ببرید، دلیل کم بیناییتون رو مشخص میکنه، چشمتون رو هم معاینه میکنه، نمره عینکی رو بهتون میده، بعدش نسخه رو بعد ببرید پیش عینک فروشی، مدل عینک رو انتخاب بکنید، بعد چند روز هم عینکتون رو تحویل بگیرید بزنید، و اون وقتی که میبینید چقدر دنیا تغییر کرده با این عینک. دیگه نیازی نیست وقتی میخوایم تلویزیون ببینیم به بچه‌مون بگیم زیرنویسش چی نوشته، نگفتن یارانه بیشتر میشه یا نه. عضو خیلی حساسی در بدن این چشم و البته خیلی خیلی هم مهمه. اما در این بخش میخوایم بگیم که چرا وقتی میدونیم چشممون ضعیف شده اینقدر مقاومت میکنیم، چون بعضی دوست ندارن به اصطلاح عینکی بشن. بریم برگردیم، باز من صحبت دارم براتون.
بابا مدرسه یه نامه بهمون داده، گفته بدید به پدر و مادرتون. مامان خوندش عصبانی شد، گفت بده بابا.
بده ببینم نکنه باز هم کلاسیت با خود کار زدی. صد بار گفتم با دست بزن.
معلم میگه کلا نباید همدیگر بزنید.
اون که بله درست میگه، میگم اگه یه وقتی که مجبور شده.
معلم میگه مجبورم شدی نزنید.
معلمتون فقط این چیزا رو بهتون یاد میده، نمیگه رو حرف پدر مادرتون حرف نزنید.
ببخشید
ده. نکنه پول میخوام ببینم.
بابا میتونید ببینید؟
بهتر بیاد، مگه من کور شدم که نبینم؟
آخه هر وقت میرید مغازه خرید بکنید به من میگید نگاه کن ببین قیمتش چنده، من نمیبینم.
او فرق میکنه نوشته هاش ریزن.
بابا چی نوشته؟
آها صبر کن، چقدرم ریز نوشته.
بابا اتفاقا درست نوشته.
با خودکار نوشتم؟
نه بابا چاپ کردم.
ولی محترم،
ولی محترم، مگه نگفتم یه نوبت بگیر برای این بچه بره چشم پزشکی؟
با شروع کرد، آخه من عینکیم تو عینکی.
نوشتم بچه تون سر کلاس تخته رو نمیبینه.
خب بشین نیمکت اول تا ببینی.
بابا من نیمکت اول بودم، الانم میشنم کنار تخته کنار معلم.
یعنی پیش معلم میشنه؟ چرا؟
ای خدا، خودش هیچی نمیبینه، این بچه هم میخواد این خودش بشه، چون نمیبینه، همه چی داره براش تار میشه. بفهم.
الان بابا منو تار میبینه؟
بله.
یعنی مامانت هم تار میبینه؟
مگه من با تو فرق میکنم؟
نه اینکه شما از من واضح تری.
چی گفتی؟
آن گفتم عاقل تری، آب هویج بخوره خوب میشه.
آب هویج بخور تخته رو ببینه یا من و تو؟
خب بیشتر بخوره که همه چی رو ببینه.
بفهم، بعد بره چشم پزشکی.
باز شروع کرد. این بچه های چش نیست.
کل خاندان شما هیچ جا رو نمیبینن. هر وقت میان مهمونی خونه ما کم مونده من دستشون رو بگیرم به هم نخورن. بعد میگه باز شروع